divană ciun, Majnun chabat, az dil lagat, birun chabat, atash badar, manash konat, ya rab mara, ya rab de, khagam fere, shonash konat. دیگر فرا موشش کنم آتش و آب خوشش کنم از گل کفن خوشش کنم تا گیری آوائی رانش کنم کودل که بی نمرویو دست کشم برمویو هر کس که بی نتسویو شاید تشیر مانش کند یارم مرا یار بده تا غم پره شانش کند گر از دلش آزردم در عشق او افسردم با این دل دل مردم سراب پر بانش کند با این دل افگار من با این نگاه هزار من شاید که رو زیار من سردر گری آنش کند یارم مرا یار بده تا غم پره شانش کند عاشق شود بر حسن خود آینه رانش کند از غصه دل پرخون شود دیوانه چون مجنون شود از دل لگد بیرون شود آتش بدار مانش کند از غصه دل پرخون شود دیوانه چون مجنون شود از دل لگر بیرون شود آتش بدار مانش کند آتش بدار مانش کند آتش بدار مانش کند آتش بدار
تا خدا هست هیچ لحظه ای انقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد. شدنی ها را انجام بده و تمام نشدنی هایت را به خدا بسپار. زخم های دلت را به خدا بسپار. خودش بهترین مرهم ها را دارد. خب دوست عزیزمان گفتن که سلام، از پویا بیاتی یک آهنگ پخش کنید تقدیم به نجیب الله جان. من از نکا پیام میدهم، فاطمه هستم. تشکر میکنیم از فاطمه عزیز. بسیار خب، با انتخاب ایشان میریم و آهنگی به صدای پویا بیاتی را میشنویم.
کسیام برو خوشبخت بشی، منو ول کردی با دل واپسیام برو خوشبخت بشی، اگه رفتی اگه تنها موندم برو خوشبخت بشی، اگه تو خاطرها جا موندم برو خوشبخت بشی، نوش جونم که همش دلتنگه نگران من نباش، اگه گریه داره این آهنگه نگران من نباش، اگه عمرم داره از کف میره نگران من نباش، اگه هر شب نفسم میگیره نگران من گذشته عاشق بودی، کاش همون آدم ثابت بودی، برو خوش باش برو شیرینم، من به آینده تو خوش بینم، برو که الهی خوشبخت بشی، مثل من درد جدایی نکشی، خوشبخت بشی، منو ول کردی با دل واپسیام برو خوشبخت بشی، اگه رفتی اگه تنها موندم برو خوشبخت بشی، اگه تو خاطرها جا موندم برو خوشبخت بشی، نوش جونم که همش دلتنگه نگران من نباش، اگه گریه داره این آهنگه نگران من نباش، اگه عمرم داره از کف میره نگران من نباش، اگه هر شب نفسم میگیره نگران من نباش.
دوستان عزیز، از استدیوی تار و تنبور در خدمتتان هستیم و خوشحال میشیم که مثل هر روز ما را همراهی بفرمایید. خب باز هم پیامک داریم. گفتن که سلام خدمت بانو صادقی عزیز و مهربان و همه همکاران خوبشان، لطفاً آهنگی به صدای فرهاد دریا بگذارید، ممنونم از زحماتتان، من فریبا ناصری هستم از قم. تشکر میکنیم از انرژی مثبت فریبا جان که به ما انتقالش دادن. بچشم، با انتخاب شما آهنگی به صدای فرهاد دریا خواننده محبوب افغانستان را میشنویم.
کو نظری کو عشقای کن، غمای کن، دردای کن، عشقای کن داری نخره، عشقای کن، غمای کن، دردای کن، عشقای کن داری نخره، کو نظری کو نظری کن، گل به جای گل دارم، گل به جای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل رازنامه دیوانه به دل دارم، در بدل رازنامه هم ستاره چراغای بیکاره بیارین میدم ستاره عوض گلای خشک فواره اطراره عوض گلای خشک فواره اطراره کنه کنه میگیرم زر میدم جایش عشقای کنه میگیرم سر میدم جایش کنه زری کن دل دقیره میگیرم دل تنگیره میگیرم دل دقیره میگیرم دل تنگیره میگیرم عوضش غزل میتوم شیشه اصل میتوم عوضش قلم میتوم روشنی و شم میتوم شیشه گلاب نه قصه های ناب نه شیشه گلاب نه قصه های ناب نه کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم قصه های کاکلی مرغ کاکلی کاسای مسی مسی باغ اطلسی کو نظری کو عشقای کنه غمای کنه دردای کنه عشقای کنه داری میخره کو نظری کو
زندگی فکر کن ولی برای آن غصه نخور. دیدن حقیقت است ولی درست دیدن فضیلت. مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش. شاید فردایی نباشد، شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد. سعی کن همیشه خوب بمانی. اینجا استدیوی تار و تنبور است دوستان و ما هم خیلی خوشحال هستیم که میتونیم لحظاتی از روزمان را در کنار شما سپری کنیم و رضایت شما هم باعث دلگرمی بیشتر ما میشه. منتظر پیام ها و درخواست هایتان هستیم.
تار و تنبور تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
کتاب مشغولش دل شده پیرونش منو میکشه دلبر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
این یار دل نداره همه سر به سر و میذاره با اون نقاد صدای فاشی کار سر و میاره. دل زنگی آرام ولی یار نمیاد سراغم. هر شب به یاد شما یار نمیافتم.
خب دوست بزرگواری گفتن که سلام، خسته نباشید، لطفاً آهنگی از حمید هیراد بگذارید. ممنونم از برنامه خوب تار و تنبور. قاسم عزیزی از تهران. ما هم تشکر میکنیم از شنونده خوبمان و با انتخاب ایشان آهنگی از حمید هیراد را تقدیم میکنیم.
دنیا دنیا از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم،
دریا دریا از این عشق پرآواز به پای تو بریزم،
تو لب تر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم،
لب تر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم،
خوش به حالم که یار اومده باز اومده، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس کارم بشه، دل بیقرارم بشه،
وقتی این عشق باز اومده تا اومده، میخواد خون خرابم کنه، از عشق تو آدم کنه، میخواد شکارم کنه،
چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم،
لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم،
خوش به حالم که یار اومده باز اومده، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه،
بعد بابت کارهایی که نکردی بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کردی. پس روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار، از حاشیه امنت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن و به خواسته های قلبیت دست پیدا کن. گفتن که سلام فاطمه جان صادقی عزیز، من سارا باقری از مشهد پیام میدهم، لطفاً آهنگی از داوود سرخوش را پخش کنید، ممنونم از برنامه خوبتان. ما هم تشکر میکنیم از شنونده گلمان بچشم، میریم با اتاق فرمان و یک آهنگ با صدای داوود سرخوش را تقدیم میکنیم، بشنوید و لذت ببرید.
لحظه که ماندیم پشت هر گامی که رفتیم، همه ی پلا شکسته پلا شکسته، راه جز رو با مقابل، راه برگشت من و تو چقدر درک بسته درک بسته، با تو بودم با تو خوندن با تو خندیدن، رفتن و آمدن بازی ما و من، بازی ما و من، بازی خاک تو
سرگرم فردا بسته ای شاید و اما همیشه حالا رو باختی دنیا رو باختی با کجا چنین شتابان مثل پر وانه ای ویلگر فره بی گلها رو خوردن ناگاه مردن کمو بشی این زمانه یک بهانه
را بنوش، نگران فردا نباش. برایت لبخند زدن به کودکان بین خیابان را تجویز میکنم. به تو پیشنهاد میکنم که شاد باشی. خورشید هر روز صبح به خاطر زنده بودن ما طلوع میکند. هرگز منتظر فردای خیالی نباش. سهمت را از شادمانی زندگی همین امروز بگیر. نگران نباش. چایت را بنوش. دوست خوبمان گفتن که سلام، آهنگی از فیروز کندوزی میخواستم، ممنونم. ما هم تشکر میکنیم از شنونده خوبمان که خودشانم معرفی نکردن، اما 4 شماره آخرشان 0537 است. به انتخاب ایشان آهنگی از فیروز کندوزی را میشنویم.
وفا گلیس کی در بستانی جنت نیست خدا کند کی معشوق با وفا باشد کشیدم آن
زندگی بهشت است برای آنهایی که عاشقانه عشق می‌ورزند، بی‌پروا محبت می‌کنند و کمتر از دیگران انتظار دارند. با زیبایی گل شکی نیست، اما زیباتر از گل شما هستید. شنونده عزیزمان گفتن که سلام، با برنامه تارو تنبور آهنگ با صدای نظیر خارا پخش کنید. رشیدی از بیرجند. زنده باشین الهی، چقدر بر ما خوشایند است که از جای جای ایران و افغانستان زیبا دوستان عزیز و همراهان همیشگی داریم که ما را تنها نمیگذارن و با پیامک هایشان ما را دلگرم میسازن که با انرژی بیشتری برنامه را پیش ببریم. واقعا دم همگیتان گرم. خب میریم به اتاق فرمان با آهنگی با صدای نظیر خارا با انتخاب ای دوست عزیز شنونده مشنوید.
Hey.
چقدر که می توانید سفر کنید، چیزهای جدید یاد بگیرید، کتاب بخوانید، یاد بگیرید که از زندگیتان راضی باشید، ایمان داشته باشید، همینها شما را در مسیر خوشبختی قرار می دهد. دوستان عزیز، فرصت امروز تار و تنبور هم با پایان رسید. تا فردا و سلامی دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. دست حق یارتان و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. همراهان ارجمند، در ادامه برنامه های رادیو دری اکنون نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در مورد صحت و سلامت از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما صحبت بکنیم. خوبان شرمنده، امروز میخواییم در ارتباط با یکی از بیماری های شایع در منطقه خود در افغانستان، پاکستان و بخش‌های از ایران و شبه قاره هند صحبت بکنیم. با توجه به اهمیت این مریضی و مسری بودنش و انتقال او توسط پشه‌ها به انسان، راه‌های پیشگیری و وقایه از این مریضی را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در رابطه با مریضی مالاریا و راه‌های وقایه و پیشگیری از آن می‌خواهیم صحبت کنیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر داوود یادگارینیا، متخصص امراض عفونی یا انتانی و از مسئولان اداره مبارزه با مالاریا در کشور، در زمینه راه‌های انتقال مریضی مالاریا، روش‌های جلوگیری از مالاریا و سایر نقطه‌هایی که در رابطه با این بیماری مطرح است می‌خواهیم گفتگو داشته باشیم. این بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب یادگارینیا، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خود منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتونم هستم.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب یادگارینیا، اگر یک آمار و ارقامی در زمینه وضعیت مالاریا به خصوص در ایران و چگونگی مبارزه و میزان موفقیت در ایران برای ما توضیح بتین که طبق آمار و احصائیه که دارین شرایط در رابطه با این مریضی چه قسمی است. این بحث ما برای این مخیم مطرح شود که انشالله الگوی عمل کرد در ایران یک سرمشق باشه برای کشور افغانستان و سایر جاها که انشالله اونا هم بتانن در این مبارزه موفق و کامیاب باشن برای پیشگیری و ریشه‌کن کردن مالاریا.
خب ببینید، خب کشور ما خب خوشبختانه موفق بوده. آمار توجه بفرمایید، اولین بار برای حذف مالاریا از سال 1390 بیشتر. البته قبلش خب اداره مبارزه با مالاریا بود در کشور، عزیزان مطلع هستن. خب سالها بود که کار میشد. ما گاهی اوقات در یک سال ممکن بود مثلا تعداد موارد مالاریایمون زیاد باشه، ولی از سال 1390 شروع شد به حذف مالاریا در کشور و تعداد آماری که در اون سال ما داشتیم 3271 مورد در سال 1390 داشتیم که وارداتیش 1877 نفر بودن، یعنی از کشورهای مجاور وارد شد. بومیمون 1394 تا بود. اما همینجور در سال 91-92 و الی آخر، من بهتره که حالا خسته نکنم عزیزانو، آمار 1397 رو خدمتون عرض کنم. در سال 1397 558 مورد ما مالاریا داشتیم در کل، که 538 موردش وارداتی بوده و فقط 20 مورد بومیه.
بله،
یعنی ما از 1394 نفر به 20 مورد بومی. و اهمیت بهداشتی هم این کلمه داره، یعنی وارداتی خب بالاخره کاری نمیشه، مسافرت هست در خیلی از کشورها مثل آمریکا و خیلی کشور اروپایی این مواد وارداتی دیده میشه، اون جزء آمار کشورها شاید نیاد، ولی بیشتر مواد بومی هست که اهمیت خودشو داره. و سازمان بهداشت جهانی میگه اگر 3 سال متوالی در یک کشوری به صفر برسه، تعداد موارد بومی به صفر برسه، گواهی میده که کشور عاری از مالاریا، یعنی مالاریا در اون کشور حذف شده.
بله،
که با این روندی که ما داریم فکر کنم در یکی دو سه سال آینده ما بتونیم این گواهی رو از سازمان بهداشت جهانی بگیریم. و علارغمی که منطقه ما یه منطقه تحت حاره است و شانس ابتلا به مالاریا و شرایط محیطی برای مالاریا خیلی بالاست، ولی خب خوشبختانه و همکاری عزیزانم در مرکز بهداشت درمانی باعث شد که ما بتونیم این آمار خیلی خوبی رو الان ارائه بدیم و موارد بومیمون اینقدر کم شده.
بله بسیار عالی. به هر حال این وضعیت و پیشرفت کشور ایران در زمینه مبارزه و ترکیه اشاره کردم میتونه یک الگو باشه برای کشورهای همسایه از جمله افغانستان عزیز ما. گرچه شرایط خاص و ناامنی ها و مشکلات بسیار سخت و ناگواری در کشور است، اما مسئولان صحی بهداشتی کشور، تمام جامعه طبی و صحت عامه، خود مردم، نهادهای مردمی و مدنی، دانشمندا، منورین جامعه، اینا باید کمک بکنن و دست به دست هم بتن که برای ریشه‌کن کردن امراض مثل مالاریا کشور و جامعه و صحت عامه موفق و کامیاب شون. دکتر صاحب، با توجه به اهمیت مبارزه با این بیماری، اگر لطف کنین برای ما بگوین که مریضی مالاریا چی هست و اهمیت پرداختن و صحبت کردن راجع به او چیست؟ آیا مریضی خطرناک است و میتونه باعث مرگ و مردن شود؟
از کنم مالاریا خب یه بیماری است که خیلی قدیمیه واقعا. ابو علی سینا علائم بیماری خیلی دقیق توضیح داده واقعا. و الان در سال 2017 219 میلیون نفر در دنیا از 87 کشور مبتلا به مالاریا شدن و حدود 435 هزار مورد بومیر مورد فقط در سال 2017 داشتیم. پس نشون میده که هنوز خیلی از کشورهای دنیا درگیریم که مالاریا هستن. 50% مالاریا الان در بعد از کشورهای آفریقایی بیشتر شیوع داره، مثلا در نیجریه هستش، کنگو، موزامبیک، هند، اوگاندا، اینا کشورهایی هستن که بیشتر از 50% مالاریا در دنیا تشکیل میدن.
بله،
و همینجوری هم که میدونید مالاریا خب میتونه در افراد زیر 5 سال، خانم های باردار، افراد مبتلا به بیماری زمینه مثل اچ آی وی اینا خیلی خطرناک باشه. و این انگل در اصل 4 تعداد موارد زیاده، ولی 4 نوش خیلی اهمیت داره. ما اینا رو به عنوان پلاسمودیوم میگیم، پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم فاسیپاروم اوواله و مالاریا. اون چیزی که در کشور ما زیادتره پلاسمودیوم ویواکس، یعنی نجیب تر است در اصل، ولی یک فرمی هم که گاهی موارد دیده میشه فارسیپاروم هست که خیلی خطرناکه، یعنی یکی از خطرناکترین بیماری هاییست که ما باش روبرو هستیم، به لحاظ اینکه این فرم میتونه گرفتاری مغزی ایجاد کنه، تشنج کنه، فرد به کما ببره و یا گرفتاری ریوی، کلیوی، کبدی، شوک، کمخونی، پارگی تعال، همه این عوارضیست که ما معمولا ممکن در مالاریا ببینیم. البته علارغم همه پرسر و صدا بودن این مالاریا، ولی خوشبختانه بیماریست که خیلی خوب قابل درمانه.
بله،
فقط باید زود تشخیص داده بشه و زود تحت درمان قرار بگیره. متاسفانه خب به لحاظ اینکه خب ما مالاریا خیلی کم میبینیم، مثلا من در سال گذشته شاید یه مورد هم ندیدم، گاهی اوقات فراموش میشه، ما میگیم نگلکتد به عنوان بحث علمی که میکنیم، گاهی اوقات این بیماری فراموش میشه، یعنی کسی به ذهنش نمیاد. و همین که اگر فردی واقعا مسافرت به مناطق خاص مالاریا داشته باشه و حتی در کشورمون تقریبا در اکثر موارد یا استانهای کشور بیماری حذف شده، فقط مواردی رو الان ما در جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان میبینیم و بلوچستان. این جاهای شایع است که هنوز مواردی از بیماری البته خیلی محدود وجود داره و الان خب عزیزان دارن کار میکنن که بتونن این مناطق هم رو ریشه‌کنی کنن، ولی خب الان ساده هم نیستش. من از خودم خدمتتون، همینجوری که بشر خب پیشرفت میکنه، خیلی از این موارد حشره کش ها که پشه آنوفر رو که عامل ناقل این بیماری است از بین میبره، خیلی مقاوم شدن به خیلی از این حشره کش ها. مثلا قدیما ددته میزدن و خیلی راحت این پشه ها بین میرفتن، ولی الان مقاوم به ددته شدن. از یه طرفی خود انگل هم به مرور مقاوم شده. مثلا ما داروی خیلی بی ضرر خیلی ساده‌ای داشتیم مثل کروکین، قبلا استفاده میکردن در مالاریا و خوب هم جواب میداد، ولی الان تقریبا بالای 70-80% مالاریاها به کروکین مقاومن و مجبوریم از داروهای خیلی جدیدتر و چیز استفاده بکنیم. همین خودش یه مشکلاتی رو در ریشه کنی و درمان ایجاد کرده.
بله.
همونطور هم که میدونید خود درمان بیماری مالاریا خودش یه نوع جای پیشگیری هستش که برای ما خوب خواهد بود. فردی که مبتلاست اگر خب پشم که طبیعتاً در اطرافش وجود داره، اگه پشه آنوفری اونجا باشه اینو بگزه، به راحتی بعد از 2 هفته این پشه میتونه خودش ناقل بشه و گزش فرد سالم راحت این انگل رو وارد اون فرد بکنه و باعث انتقال بیماری بشه. که البته خب میدونید که به همین که کره زمین میره و گرم شدن میره، سازمان بهداشت جهانی هشداری که داده بالاخره شانس افزایش حشرات و بیماری هایی که ناقلش همین حشرات و وکتور هستن مراتب بیشتر خواهد شد. یعنی کره زمین در آینده به لحاظ این گرم شدن کلی کره زمین در خطر بعضی از این بیماری ها، جمله بیماری هایی که ناقل دارن خصوصا حشرات ناقلشون هستن، بیشتر خواهد شد و طبیعی.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. دکتر صبغی، استراحتی کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. زهربان از رادیو دری.
مالاریا یک بیماری خطرناک و تهدید کننده جان انسان هاست که هر سال حدود 210 میلیون نفر را درگیر کرده و سبب مرگ 240 هزار انسان می شود. سازمان جهانی بهداشت با هدف کاهش آمار مرگ و میر جهانی در اثر مالاریا جزء پیشگامان این رویداد است و تلاش برجسته ای در زمینه فراهمسازی تجهیزات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری به عمل آورده است. شایع‌ترین و معمولی‌ترین روش انتقال مالاریا از طریق گزش پشه‌های آنوفل است. وقتی این پشه شخصی را نیش می‌زند، خون او را می‌مکد. اگر شخص گزیده شده مالاریا داشته باشد، تعدادی از انگل‌های داخل خون بیمار به داخل بدن پشه مکیده خواهد شد. انگل‌های مالاریا در بدن پشه تکثیر و رشد می‌کنند و بعد از 7 تا 21 روز که بستگی به دما و رطوبت محیط دارد برای انتقال به فرد دیگر آماده هستند. حال اگر پشه شخص سالمی را نیش بزند، انگل‌های مالاریا وارد بدن شخص سالم می‌شوند و این شخص بیمار خواهد شد. اشخاصی که به بیماری مالاریا مبتلا می‌شوند، ابتدا احساس سرما و سپس لرز می‌کنند و بعد دچار تب می شوند و در نهایت تعریق را تجربه می کنند که به این مرحله حمله مالاریا گفته می شود. علائم دیگر مالاریا سردرد، استفراغ، بزرگی تحال، کمخونی و دردهای عضلانی است. در سالهای گذشته در کشورمان تلاش‌های زیادی برای کنترل این بیماری انجام شده است و بیماری در بسیاری از مناطق کشور حذف شده است.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالی جناب آقای دکتر داوود یادگارینیا، متخصص امراض عفونی یا انتانی و از مسئولین حوزه مبارزه با مالاریا در کشور، در زمینه معرفی بیماری مالاریا، وضعیت شیوع این بیماری در ایران و جهان، خطرهای این مریضی، اگر تشخیص داده نشود و معالجه نشود، صحبت کردند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب یادگارینیا، در این قسمت چون ما میخواییم راجع به راه‌های پیشگیری و وقایه از مریضی مالاریا صحبت بکنیم، ضرورتش ایست که ما راه‌های انتقال و سرایت ای بیماری و پارازیت و انگل و میکروبه بشناسیم تا به شناختن دقیق راه‌های انتقال و انتشارش به خوبی بتانیم با انتقال او مبارزه و مقابله بکنیم. لطفاً راه‌های انتقال و سرایت مریضی را بفرمایین.
بیشترین موارد انتقال ناشی از گزش پشه آنوفل ماده هست که در مناطق، خب بعضی جایی که آلودگی وجود دارن این پشه ها آلوده هستن و برای رشد تخم این حشره احتیاج به خون دارن و طبیعتاً میرن خون انسان رو بمیکن و باعث میشن که میکروب چی انگل رو وارد بدن بکنن. زمانی که مناسب هست بیشتر هنگام غروب و تاریکی هست.
بله،
یعنی معمولا وسط روز خیلی کمتر احتمالی که این گزش اتفاق، بیشترین زمان در زمانهای غروب و ابتدایی که تاریک میشه این گزش اتفاق میفته و بیشتر هم در نقاط باز بدن این پشه میاد گزش ایجاد میکنه. در مناطقی که بیشتر شرج و گرم هستن به مراتب بیشتر هستن و یعنی شرط محیط مناسبه. جاهایی که برکه دارن، چون شرط برکه و اینا شرط رشد خوبی است برای رشد این انگل ها، یعنی وکتور های ناقلین پشه، و در اونجا روش میکنن و باعث این انتقال. پس مهمترین راه انتقال در از همون از راه گزش پشه هست که این اتفاق میفته.
بله.
ولی راه های خیلی نادر گاهی اوقات از مادر ابتلا به مالاریا به نوزادش میتونه باشه. مواردی هم از طریق پیوند اعضا ممکنه اتفاق بیفته و گاهی هم در سرنگ مشترک در افرادی که معتادین هستن، که اگه یه فردی از این معتادی مبتلا باشه و خدای نکرده از سرنگ مشترک استفاده کنن، گاهی مبتلا به مالاریا میشن، که اینا موارد خیلی نادره. همون بیشترین راه انتقال از طریق همون انتقال این پشه خاص آنوفل هستش که تعداد پشه ها میدونید که واقعا مثلا خیلی زیاده، 400-509 هست، ولی خب بعضیشون که انتقال میدن باعث انتقال مال میشه خیلی محدودتر هستن که باعث این انتقال میشه.
دکتر سبیگی، گفتین به ندرت ممکن از مادر آلوده و بیمار به جنین و طفل در بطن و رحم مادرم انتقال صورت بگیره. ای در هر مرحله و ماه و زمان، یعنی در طول دوران حاملگی هر وقت ممکن است اتفاق بیفته، یعنی یک دوری خاصی داره که امکان انتقال زیادتر است و چه مشکلات و مسائل را برای جنین و طفل به وجود میاره؟
البته در هر بار که فرد باردار اگر در به مبتلا به مالاریا بشه، در هر زمان بارداری، هر 3 ماهه بارداری میتونه خطراتی برای جنین داشته باشه، یعنی زایمان زود دست میتونه در اختیار بیفته، مرگ جنین رو باعث بشه.
بله.
و البته آنورمالیه چیز نه، ولی میتونه گاهی اوقات با کندی مسائل مغزی بروز کنه، ولی بیشتر باعث متوای زیاد اینها باعث سخت جنین میشن در افراد. اگر در ماه با آخر بارداری باشه میتونه اینو به نوزادش هم منتقل کنه و زاد مبتلا بشه.
دکتر صاحب، اگه بفرماین گرچه یک اشاره کوتاه شد، اما بگوین که مالاریا در کدام گروه ها و در چه کسانی خطرش زیادتر و جدیتر است؟
بچه های زیر 5 سال به مراتب میتونه مالاریا عوارض بیشتری داشته باشه. در خانم های باردار خیلی، ما همیشه میگیم خانم های باردار باید خیلی بیشتر مراقب باشن نسبت به این مالاریا، و افراد خیلی مسن و افرادی که بیماری زمینه ای دارن مثل ایدز و اچ‌آی‌وی، اینها هم در معرض خطر بیشتر عوارض بیماری هستن.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. اگر لطف کنین در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم بفرمایین تا شنوندگان عزیز ما علائم و نشانه های اولیه و بعد علامت های شدید مریضی را بدانن و نسبت به اونا حساس باشن و با دیدن اونا بلافاصله به دکتر معالج و کلینیک جهت تشخیص و معالجه مراجعه بکنن.
اولا مسائل اپیدمیولوژی در تشخیص این بیماری که فردیست که یا فردیست که مهاجریست که از به خصوص کشورهای مجاور شرق کشور وارد ایران شده، این افراد دچار علائم مثل تب و لرزینا بشن، اولین فکری که ما باید بکنیم فکر مالاریا خواهد بود. یا افراد خود کشورمون که مسافرت به مناطق خاصی مثلا جنگلی جاهای مردابی در کشورهایی که مثل کشورهای آفریقایی هند و غیره دارن، اینها هم باید به معنی که اگه اومدن تو کشور ممکنه اولین علائمشون بعد از بازگشت از مسافرت اتفاق بیفته و یعنی حتی یکی دو هفته بعد از اینکه از مسافرت برمیگردن دچار تب و لرز بشن.
بله،
همین که اطلاعات به ما بدن که این مسافرت رفتن به چه مناطقی رفتن کمک میکنه به تشخیص بیماری. همجور که میدونید من 8 تا 18 روز بعد از گزش حشره یا اون پشه فرد ممکن دچار علائم بشه. علائم اولیه بیماریش خیلی این بیماری سرماخوردگی میمونه، ما میگیم فلولایکه، یعنی این علائم سرماخوردگی ممکن تب، بیالی، ضعف، بیشتایی اینا باشه، ولی بعد از چند روز بیماری سیستم خودش رو به جالبه خودش میگیره، یعنی یک حالت لرز یک ساعته ایجاد میشه، بعد 6 ساعت فرد گرم میشه، تب میکنه، تبای خیلی بالا، و بعد از 6 ساعت دچار تعریق فراوان میشه و یه رخوت پیدا میکنه. این سیکل معمولا در به خصوص ویواکسی که در کشور ما هست هر 48 ساعت تکرار میشه.
بله،
یعنی مریض به شما میگه که 48 ساعت پیش من دچار لرز شدم، تب شدم و تعریق، و بعد این تکرار میشه همینجور. اینو ما میگیم همین شکل سیکل بیماری شکل خودش رو پیدا میکنه. البته در بعضی از موارد 72 ساعت، بعضی از انواع مالاریا هم گاهی اوقات 72 ساعت یه بار تکرار میشه. به این مرحله که برسه تقریبا تشخیص خیلی راحت تره و اکثر همکاران بلافاصله متوجه این بیماری میشن، و اگر در یه مهاجری که از یه کشوری خارج اومده این علائم ما دیدیم باید به فکر بیماری باشیم.